جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چین شماره کشته شدگان زلزله سحرگاه امروز را بین 3000 تا 5000 نفر اعلام کرد. گفتگوهای هسته‌ای آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران آغاز شد. در کابینه جدید روسیه وزیرانی که مقام‌های کلیدی را بر عهده داشتند در منصب خود ابقا شدند. ساعت 18:30 عصرتون بخیر. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 23 اردیبهشت ماه سال 1387 خورشیدی برابر با 12 ماه مه 2008 میلادی است. من الهی روانشاد برگ‌های متعدد این مجله شامگاهی را برایتان در یک ساعت آینده ورق خواهم زد و نخستین برگ همچون همیشه ویژه آخرین خبرها خواهد بود و این بار از همکارم فریدون زرنگار.
با سلام و روز بخیر. به گزارش خبرگزاری رسمی چین، تنها در استان سیچوان در جنوب غربی آن کشور بین 3 تا 5 هزار نفر بر اثر زلزله‌ای که سحرگاه امروز دوشنبه روی داد جان خود را از دست دادند. شدت این زلزله 7.8 ریشتر اعلام شده است. خبرگزاری شینهوا به نقل قول از مسئولان محلی شمار مجروحان در منطقه بیچوان را در استان سیچوان بیش از 10,000 نفر برآورد کرده است. پیش از آن رسانه‌های دولتی چین از مدفون شدن 900 دانش آموز در زیر آوارهای ناشی از این زمین لرزه خبر داده بودند. شدت این زلزله به حدی بود که حتی شهرهایی را در صدها کیلومتر دورتر از کانون آن تکان داد. بر پایه گزارش‌های رسیده، دور جدید گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی با هیئت 3 نفره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پشت درهای بسته در تهران آغاز شده است. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز گذشته پیش بینی کرد که این گفتگوها به احتمال زیاد 3 روز به درازا خواهد کشید. سرپرستی هیئت اعزامی آژانس بین المللی انرژی اتمی را هرمن ناکارتس مسئول امور حفاظت و ایمنی آن آژانس بر عهده دارد و 2 کارشناس فنی وی را در سفرش به تهران همراهی می کنند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر جدید روسیه امروز دوشنبه ترکیب کابینه خود را تعیین کرد. آقای پوتین در اولین جلسه کاری که پس از کسب مقام نخست وزیری روسیه تشکیل داد و دیمیتری مدیودف رئیس جمهوری جدید این کشور در آن حضور داشت، گفت شمار معاونان نخست وزیر افزایش یافته است. در هیئت دولت جدید وزیرانی که مقام‌های حساس و کلیدی را بر عهده داشتند ابقا شدند و مشاوران با نفوذ پیشین کرملین به کابینه راه یافتند. امروز بار دیگر درگیری‌ها در شهر ترابلس در شمال لبنان آغاز شد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها این درگیری‌ها سربازانی را که روز یکشنبه گذشته در این منطقه مستقر شده بودند وادار به عقب نشینی کرد. شهرهای بیروت و ترابلس و حومه آنها هفته گذشته صحنه نبرد میان هواداران دولت لبنان که غرب از آن پشتیبانی می‌کند با شبه نظامیان وفادار به حزب الله، گروه مخالف دولت بود. بر پایه گزارش‌های رسیده در این خشونت‌ها نزدیک به 50 تن کشته شدند. اتحادیه عرب به منظور متوقف کردن عملیات خشونتبار در لبنان هیئت بلندپایه‌ای را روانه بیروت کرده است.
با سپاس از شما. و در این مجله شامگاهی چه ها برایتان مهیا کرده ایم. باز هم سفر نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران. عماد الدین باقری در بهداری زندان اوین بستری است. نمایشگاه کتاب تهران دیشب به پایان رسید. آغاز نهضت فرهنگی یا نمایشگاه سانسور، کدام یک؟ نظرات چند دستن در کار را می شنویم. جوان هستید و صدای خوب دارید؟ می خواهید خواننده شوید؟ برنامه نگاه تازه این هفته ای رادیو فردا به بررسی این مسئله اختصاص دارد. همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله. در حالی که جمهوری اسلامی دیروز بار دیگر بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم تاکید کرد، هیئت جدیدی از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران سفر کرده است تا از امروز با مقامات ایرانی مذاکره کند. در 40 روزه اخیر این سومین باری است که هیئتی از سوی آژانس به ایران سفر می کند. اینکه چه مطلبی در این دیدارها مورد گفتگو قرار می گیرند اطلاعات زد و نقیزی را در بر داشته است و جزئیات بیشتر را از همکارم محمد رضا کاظمی بشنویم.
کاملا فنی و غیر سیاسی واژه‌هایی است که علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای توصیف مذاکرات اخیر جمهوری اسلامی با نمایندگان آژانس استفاده می‌کند. هیئتی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ریاست اولی هاینونن، بازرس ارشد آژانس، اوایل اردیبهشت دو بار به ایران سفر کرد تا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کند. گفتگوهای دو طرف امروز دوشنبه در تهران ادامه می‌یابد. به نوشته روزنامه تهران تایمز، ریاست هیئت آژانس این بار بر عهده هرمن ناکرتس از مدیران ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و مذاکرات 3 روز به طول خواهد انجامید. در حالی که خبرگزاری‌های غربی می‌گویند محور این مذاکرات اتهامات وارد شده به جمهوری اسلامی مبنی بر انجام تحقیقات بر روی ساخت بمب اتمی است، مقامات ایرانی مذاکرات را در چارچوب روابط عادی و معمول ایران با آژانس می‌خوانند. اتهامات وارد شده به ایران از لپتاپی به دست آمده است که گفته می‌شود یک ایرانی آن را در اختیار مقامات آمریکایی قرار داده است. آمریکایی‌ها می‌گویند محتویات لپتاپ نشان می‌دهد که ایران با هدف تولید سلاح هسته‌ای با موادی با قابلیت انفجاری بسیار بالا، آزمایش و ساخت موشکی را که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد، طراحی کرده است. اولی هاینونن، بازرس ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، 3 ماه پیش در وین اطلاعات به دست آمده از لپتاپ مذکور را به نمایش درآورد. ایران این اطلاعات را جعلی خوانده و در ابتدا حتی اعلام کرده بود که اصلا حاضر به گفتگو درباره آن نیست. ولی مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اخیراً اعلام کردند که جمهوری اسلامی حاضر شده به اتهامات وارد شده پاسخ دهد. کارشناسان غربی میگویند گفتگوهای اخیر و از جمله مذاکرات امروز دو طرف نیز درباره همین موضوع است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا کنون جزئیاتی را درباره مذاکرات خود با ایران فاش نکرده است.
مذاکرات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
وبگردی در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com. آدرس وبسایت دیدنی، خواندنی و شنیدنی رادیو فرداست. هرچند که این سایت به وسیله مقامات حکومتی در ایران مسدود شده، اما تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما شما را یکسره به سایت رادیو فردا هدایت می کند و آخرین در لیست آدرس های فیلتر شکن روزانه ما مرقاب.com. مرقاب.com. و ما در نشست دیروز یک شنبه 22 اردیبهشت ماه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، غلام حسین نوذری وزیر نفت ایران گفت در سال 1386 وزارت نفت بدون داشتن مجوز قانونی نزدیک به 2 میلیارد دلار بنزین وارد و در کشور توزیع کرده است. و توضیحات بیشتر در این زمینه را از آرمان مصطفی بشنوید از رادیو فردا.
سخنان وزیر نفت ایران در کمیسیون انرژی را چند روزنامه بامداد امروز تهران به نقل از سایت خبری الف منتشر کردند که گفته می شود به احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نزدیک است. بر پایه این گزارش، غلام حسین نوذری که عصر روز یکشنبه دیروز برای پاسخ به پرسش‌های احمد توکلی و الیاس نادران به کمیسیون انرژی مجلس احضار شده بود، در پاسخ به سوال این دو نماینده تهران اعلام کرد که وزارت نفت به دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری قانون بودجه را نادیده گرفته و نزدیک به 2 میلیارد دلار بیشتر از مجوز قانونی و بدون اطلاع مجلس بنزین وارد کرده است. دولت موظف بود در سال 1386 با روش‌های مختلف از جمله سهمیه بندی مصرف بنزین را محدود و حد اکثر 3 میلیارد و 800 میلیون دلار بنزین وارد کند. چرا این واردات اضافی انجام شد؟ حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران میگوید سهمیه بندی مصرف بنزین در ایران را کاهش نداد.
اون هنوزمون فقط بر روی این مسئله تاکید میشد که در صورت سهمیه بندی ما اینقدر از نظر ارضی به نفع ما هستش، نمیدونم آلودگی هوا از بین خواهد رفت و مصرف کاهش پیدا خواهد که ما از واردات بی‌نیاز خواهیم شد و غیره. ولی ما الان مشاهده میکنیم که خودشون اعتراف کردن که این سهمیه بندی موجب شده که همون روند واردات بنزین ادامه پیدا بکنه. این بنزینی که وارد شده کجا رفته؟ خب خیلی ها ما دیدیم از بازار آزاد رفتن گرفتن. این بازار آزاد غیر دولتی دست کیا بوده؟
این 2 میلیارد دلار اضافی از چه محلی تامین شد؟ وزیر نفت به کمیسیون انرژی توضیح داد که شرکت ملی نفت ایران این هزینه را نهایتاً از محل منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های شرکت ملی نفت تأمین کرده است. به نوشته روزنامه‌های تهران در جلسه کمیسیون انرژی مجلس، احمد توکلی و الیاس نادران از وزیر نفت پرسیدند که چرا وزارت نفت برای کسری واردات بنزین لایحه دوفوریتی یا سفوریتی به مجلس ارائه نداد و به انجام کار غیرقانونی متوسل شد. وزیر نفت در پاسخ گفت واردات بیش از مجوز قانونی را به دستور رئیس جمهوری انجام داده است. این در حالی است که محمود احمدی نژاد در سخنرانیش در فروردین گذشته در مشهد تأکید کرده بود که دولت بدون تصویب مجلس از درآمد نفت برداشت نمی کند.
ما در چارچوبی که مجلس اجازه میده و قانون تصویب میکنه ما میتونیم هزینه کنیم. خیال میکنن هرچی نفروخته میشه صاف میاد تو جیب دولت و اینم هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه.
در نشست دیروز کمیسیون انرژی مجلس، نمایندگان تهران همچنین از وزیر نفت پرسیدند وزارت نفت بر اساس کدام مجوز قانونی هزینه طرح‌های عمرانی خارج از ردیف‌های قانون بودجه را به دولت می‌پردازد. وزیر نفت در پاسخ اعلام کرد شرکت‌های دولتی از جمله شرکت نفت اجازه دارند از منابعشان برای خدمات اجتماعی هزینه کنند. در سفرهای استانی دولت در 2 سال اخیر تعداد زیادی طرح عمرانی در استانهای مختلف به تصویب رسیده که هزینه برخی از آنها را شرکت ملی نفت ایران می پردازد.
آرمانه مصطفی گزارش می داد. گزارش ها و خبرها حاکی از آن است که عماد الدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، به بهداری زندان اوین منتقل شده و در آنجا بستری است. در این رابطه با محمد رضا فقیهی، وکیل دادگستری و عضو هیئت مدیره و هیئت امنا و همچنین دبیر کمیته حقوقی انجمن دفاع از حقوق زندانیان گفتگوی انجام دادم. آقای فقیهی از بستری شدن عماد الدین باقی اطلاعی نداشت، اما به سوالات من در رابطه با سابقه بیماری آقای باقی اشاره ای دارد.
زمانی که برای انجام تحقیقات مقدماتی پرونده‌ای که علیه ایشون ترتیب داده شده بود، وقتی در زندان بودن، یک سری عوارض و عوالم براشون پدید اومده بود که همون سبب شد که در بیمارستان بستری بشن. چند ماه قبل رو عرض می‌کنم، یعنی قبل از اعزامشون به مرخصی. خب در ایام مرخصی هم به مداوا پرداختن، اما تا باز مدت مرخصیشون خاتمه پیدا کرد بدون اینکه پروسه درمان تکمیل بشه، ناگزیر از بازگشت به زندان شدن. ممکنه بستری شدن جدیدشون در حقیقت پیرو وضعیت قبلی باشه، حد میزنم این گونه باشه.
در مورد کسالت و آزمایش‌های مختلف صحبت می‌فرمایید، چه کسالتی داشتن و چه آزمایش‌هایی انجام می‌شد؟
ببینید، وقتی از خودشون سوال می‌کردیم که خب بیماریتون چی هستش، می‌گفتن که تشخیص پزشکان، چون ما حالا پزشک نیستیم، تشخیص پزشکان متفاوته. گروهی اول تصور می‌کردن که بیماری قلبی یا عارضه قلبی بنده دست داده. بعد در ادامه بررسی‌های پزشکی که به عمل اومده بود، ظاهراً از یک نوع حمله عصبی، خب می‌بایستی ایشون در کمال آرامش به سر ببره، هیچ استرسی بهشون وارد نشه.
شما در مورد پرونده آقای باقی چه می‌دونید و این به کجا رسیده و تازه‌ترین اتفاقاتی که در این رابطه افتاده، در این پرونده رخ داده، چه بوده؟
به روایت سخنگوی قوه قضاییه آقای جمشیدی، 1 سال حبس مربوط به یکی از پرونده‌های مطبوعاتی آقای باقی که از بابت اون الان در زندان اوین به سر می‌برن، مهر ماه امسال به پایان میرسه. منتها پرونده دیگری که از بابت اون 3 سال حبس تعزیری دریافت کرده بودند، اون پرونده بررسی شد و به حمدالله اونطور که دوستان و همکاران اطلاع دادن چندی قبل، خب حکم براءت آقای باقی صادر شده. پرونده مخصوصی هم الان مفتوح دارن، یعنی یک پرونده باز دارن که پرونده در حقیقت انجمن دفاع از حقوق زندانیان هست. این پرونده مربوط فعالیت‌های ایشون در مقام مدیریت و ریاست انجمن هست. عمدش این هاست. منتها در گزارش امروز کارگزاران اشاره به پرونده دیگری شده بود. ظاهرا شکایتی از طرف یکی از معاونین فکر می‌کنم دادسرای تهران مطرح شده بود علیه آقای باقی که مربوط به مصاحبه‌ای بوده که ایشون با خبرگزاری ایلنا پیش از توقیف ایلنا داشته در ارتباط با نحوه رفتار ماموران با آقای مهندس علی اکبر موسوی خوئینی نماینده مردم تهران در مجلس ششم که از بابت این ظاهرا چهارشنبه هفته گذشته آقای باقی از زندان اوین به شعبه 12 دادگاه انقلاب برای پاسخگویی به اون شکایت اعزام شدند.
محمد رضا فقیهی وکیل دادگستری و عضو هیئت مدیره انجمن دفاع از حقوق زندانیان درباره وضعیت عمادالدین باقی با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره می‌بینه خودش.
ما به شما خبر می‌دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
کمیسیون ماده 100 شهرداری شهرستان کرج حکم اعاده به وضع سابق حسینی دراویش نعمت اللهی گنابادی را در این شهر صادر کرده که در آن ضرب العجل 2 ماهه پیش بینی شده است که این مهلت قانونی به روایتی امروز 23 اردیبهشت ماه 1387 و به گفته فرشید یداللهی یکی از وکلای پرونده روز چهارشنبه 25 اردیبهشت ماه به پایان میرسد. این در حالی است که بنابر گفته کارشناسان رأی صادره خلاف عرف مذهبی جامعه اسلامی و مغایر موازین و اصول شهرسازی و غیر قابل اجرا می باشد. در این ارتباط با فرشید یداللهی وکیل پایه 1 دادگستری و از جمله وکلای سلسله دراویش نعمت اللهی گفتگوی انجام دادم که میشنوید. فرشید یداللهی:
مجالس دراویش نعمت اللهی و مجالس مذهبی در منزل جناب آقای یوسف مردانی بیش از 30 سال قدمت برگزاری داشته این مجالس که با وقف کردن چند منزل دیگه گسترش پیدا کرده و به صورت یک حسینیه در آمده که
یعنی منزل آقای مردانی جزئی از این حسینیه است.
بله، که وقف کردن به دراویش نعمت اللهی جهت برگزاری مجالس عزاداری خامس آل عبا، مجالس قرآن، روزه و برگزاری نماز جماعت، متاسفانه در تاریخ 25 دی ماه 86 بر اساس گزارش شهرداری منطقه 2 نسبت به 1100 متر مربع از مساحت حسینی دراویش در این شهرستان حکم به اعاده به وضع سابق و رفع خلاف با اعطای مهلت 2 ماه صادر نمودند.
یعنی شهرداری روی کل اون نظری نداره بلکه روی قسمتی از این مساحت نظر داره.
الان دیگه چیزیش نمیمونه با 1100 متر. این حسینیه به نظرم حدود 1300 یا 400 متر باشه و دیگه چیزی از این حسینیه باقی نمیمونه با تخریب این متراژ 1100 متر.
حالا تصور میکنید که کمیسیون ماده 100 شهرداری شهرستان کرج و با استناد به کدام دلیل و مدرک این تصمیم رو اتخاذ کرده باشه؟
عنوانشون این هست که چون تغییر کاربری از مسکونی به مذهبی شده این حکم صادر کردن، در صورتی که این موضوع تغییر کاربری در صلاحیت ماده 100 قانون شهرداری نبوده. این اصلا هر شخص مذهبی و متدینی میتونه از منزل خودش برای مراسم مذهبی استفاده کنه و این مغایراتی با قانون و شرع نداره.
خب حالا سوالی که من از خدمتتون دارم اینه که این ماجرا به کجا کشیده و الان در چه وضعیتی قرار داریم؟
مطابق حکمی که صادر شده در 25 اردیبهشت مهلت به پایان میرسه. البته حالا خود ما هم از نظر قانونی نمیدونیم میخوان به چه صورت اقدام کنن و این حکم اصلا قابلیت اجرا نداره. زیرا
آقای یداللهی در صورت که این حکم به اجرا بخواد در بیاد شما میتونید تقاضای فرجام کنید؟
از احکامی که کمیسیون های شهرداری صادر میکنن مطابق قانون دیوان عدالت اداری میشود به آنها اعتراض کرد و در دیوان عدالت به این موضوع رسیدگی کنند. این تقاضا به دیوان عدالت اداری توسط وکیل محترم متولی موقوفه ارائه شده. متاسفانه تا کنون دستور موقت رو صادر نکردن. تا کنون نداریم حکمی که کمیسیون های ماده 100 شهرداری صادر کرده باشه در خصوص اماکن مذهبی و اجرا شده باشه. به هر صورت این احکام باید مطابق شرع هم باشه. ما ایرانی هستیم و مسلمان هستیم و مسئولین ما و دادگاه های ما هم سعی میکنن در مکان های مذهبی و و صدور و حکم نسبت به آنها احتیاط کنند و احکامی را صادر نکنه که منجر به تخریب مکان‌های مذهبی بشه.
فکر می‌کنید چرا حالا؟ چرا الان اقدام صدور چنین حکمی کردن؟
همین موضوع هم برای ما سوال هست. این مجالس مذهبی دراویش بیش از 30 سال در اون مکان انجام می‌شده. همه اهالی محل و همه اهالی شهرستان کرج نیز در جریان این موضوع بودن. به نظر میرسه دست‌هایی هستن که تفکرشون، عقیده‌شون معاندت و دشمنی با تصوف و عرفان هست و با نفوذ در دستگاه‌ها می‌خوان اون عقاید فکری خودشون رو به اجرا در بیارن.
فرشید یداللهی وکیل پای یک دادگستری و از جمله وکلای سلسله دراویش نعمت‌اللهی گناه‌آبادی بود. به گزارش روزنامه‌های صبح دوشنبه تهران، احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی تهران اعلام کرده است که واحدهای گشتی طرح امنیت اجتماعی و ارتقای امنیت بانوان دو برابر می‌شود. این طرح که از تابستان سال گذشته آغاز شده است، به گفته احمدرضا رادان تا از میان رفتن تمامی آنچه که او کج‌روی‌ها و انحرافات رفتاری و اجتماعی در جامعه خواند استمرار خواهد یافت. محمد زرقامی:
دوباره تابستان و دوباره حرف و سخن پیرامون تشدید آنچه که طرح امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی نامیده می شود. بهار سال گذشته بود که ماموران یشمی پوش نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با اتومبیل هایی که بر روی آن نوشته شده بود یگان پلیس امنیت اخلاقی به میدان های بزرگ شهر مقابل مراکز بزرگ تجاری، مترو و هر جایی که می شد از انبوه جوانان سراغی گرفت آمدند. احمدرضا رادان که پس از مرتضی طلایی نماینده کنونی شورای شهر تهران بر کرسی فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ تکیه زد، طرح امنیت اجتماعی با رویکرد اخلاقی را که از پاییز سال 1384 خورشیدی آغاز شده بود از قالب یک طرح فصلی و زودگذر خارج کرد. او چندین بار بر صفحه تلویزیون دولتی ایران ظاهر شد و از استمرار این طرح سخن گفت.
به مردم قول دادیم که این طرح مستمر باشه و تا رفع کلیه نگرانی ها از مردم این طرح مستمرن در جای خودش عملیاتی انجام بشه.
این بار نیز فرمانده انتظامی تهران بزرگ با حضور در کارگاه آموزشی تقویت و تعالی رفتار کارکنان پلیس از دو برابر شدن تعداد گشت‌های به گفته او ارشاد به منظور برخورد با آنچه که او بدپوششی عاملان ترویج فرقه‌های خرافی و مزاحمان خیابانی نامیده خبر داده است. مسئله‌ای که به گفته بسیاری از پایتخت نشینان هنوز آنطور که باید و شاید به چشم نمی‌آید. ولی با توجه به اجرای مستمر این طرح ظرف یک سال گذشته، آیا شرایط به گونه‌ای بوده است که تشدید برخوردها را توجیه پذیر کند؟
من به شخص خودم مثلا اصلا از روزی که شنیدم قراره اینقدر سختگیری به حجاب مغنه میپوشم، مانتر گشاد میپوشم، اصلا قیافه شهرم اگه نقد کنیم همه ترسیدن. نمیدونم اصلا لزومی آیا داره که بخوان تشدید کنن کارشونو.
دلیل تشدید برخوردها در این فصل را میتوان از سخنان حجت الاسلام رحمانی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی دریافت، آنجا که به خبرنگار خبرگزاری مهر گفته بود در برخی ماه‌های سال از جمله سه‌ماهه فصل تابستان که به دلیل گرمای هوا و کاهش لباس خانم‌ها منحنی بدحجابی روند صعودی می‌یابد، طبیعی است که آمار تذکرات و اعمال قانون افزایش یابد. امیر گودرزی خبرنگار سرویس اجتماعی روزنامه اعتماد ملی از این طرح به عنوان یک طرح موازی نام میبرد و از نتیجه اجرای آن برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید.
این طرح بیشتر بحث امنیت اخلاقی مد نظر شد و امنیت اجتماعی. روز اول طرح امنیت اجتماعی بود و طرح امنیت اجتماعی شاخه‌های مختلف داره. این گشت‌های ارشاد فقط بحث امنیت اخلاقی رو مطرح میکنن. امنیت اجتماعی بخشیش دستگیری اراذل اوباش بود، بخشیش دستگیری خرده فروشان مواد مخدر، بخشیش جمع‌آوری مرتبان از سطح شهر. اینها همه شاخه های طرح امنیت اجتماعی هستن که تو خیلی از اینها پلیس تونسته خوب عمل بکنه. با اینکه انتقاداتی وارد بود، با اینکه برخورد های غیر اصولی و غیر قانونی هم اتفاق افتاد، ولی از شاخه بحث امنیت اخلاقی ایرادات زیاد وارد شده و خیلی ابراز رضایت ندارم، ولی میشه گفت پلیس به هدف خودش رسیده.
موفقیت، اما این موفقیت در میان مردم، حتی قشر معتدل و مذهبی جامعه ایرانی چگونه تعبیر میشود؟
نباید همچون برخورد بشه. باید برخورد از جای دیگه شروع بشه. حالا من به عنوان یه شخصی که حجاب دارم توی جامعه، حجابم هم خیلی کامله، فکر نمی‌کنم که اینجور برخورد با آدما درست باشه. فکر می‌کنم از ریشه باید درست کنم. فکر می‌کنم کاملا نتیجه‌اش عکس باشه. این نظر من اینه که با یه آدم نباید اینطوری برخورد کرد. یه مقدار روبوت هست تو جامعه تزریق میکنن، چه برای من که حجاب دارم، چه برای کسی که نه اصلا تو قید و بند خیلی چیزا نیست و با اون سر و لباس میاد بیرون.
روزهای آینده قطعا خبرهای تازه تری در این باره خواهید شنید. این را می شود از فکس ارسالی رئیس پلیس پایتخت به روزنامه ها فهمید. فکسی که بی هیچ توضیح بیشتری بر آن نوشته شده به زودی در یک مصاحبه مطبوعاتی روش های مختلف افزایش امنیت زنان مورد بحث قرار خواهد گرفت.
دو برابر شدن واحد های گشتی در طرح امنیت اجتماعی و ارتقای امنیت بانوان. محمد زرخامی گزارش می داد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
بیست و یکمین نمایشگاه کتاب تهران، آنچه که جمهوری اسلامی از آن به عنوان آغاز نهضت فرهنگی یاد می کند، به پایان رسید. پاره‌ای از ناشران و نویسندگان هم این نمایشگاه را نمایشگاه سانسور نامیدند. حسن جعفری از رادیو فردا نگاهی دارد به ارزیابی ها از این نمایشگاه 10 روزه که مراسم اختتامیه آن دیشب برگزار شد. میشنویم.
10 روز نمایشگاه کتاب تمام شد. 10 روز تیتر و روی جلد و کاغذ. 10 روز بالا و پایین رفتن و ازدحام و مسلا. 10 روز ناشر و کتابخوان و نویسنده. نمایشگاه امسال 21مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بود. موافقان و منتقدان هر دو این دوره را دوره استثنایی خواندند و گفتند که با دوره‌های پیشین تفاوت‌های آشکار و اساسی داشته است. برخی از منتقدان حتی پیش از آغاز نمایشگاه گفتند که نمایشگاه را سانسور شده و غیر دموکراتیک می‌دانند و بنابراین در آن شرکت نمی‌کنند. ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار در تهران.
اصلا تولید کتاب وقتی دموکراتیک نیست در این کشور و با موانع اون در مشکلات و بحران و ممیزی و سانسور شدید و نظارت و حکومت حتی در تعیین موضوعات و نمی‌دونم اینها باشه، این نمایشگاه دیدن نداره که اصلا.
اما غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی که سخنران مراسم اختتامیه نمایشگاه بود، در سخنرانی دیروز خود گفت استقبال زیاد از نمایشگاه کتاب تهران نشان می‌دهد که ایران به سوی نهضت فرهنگی حرکت کرده. اما در مقابل برخی از منتقدان نمایشگاه امسال را نمایشگاه سانسور خواندند و ابراز شگفتی کردند که دولت نهم حتی به کتاب‌هایی که خود به آنها مجوز انتشار داده هم اعتماد نداشت و آنها را از نمایشگاه جمع‌آوری کرد. اشاره این گروه از منتقدان به تصمیم چالش‌انگیز وزارت ارشاد بود که امسال از ناشران خواست تنها کتاب‌هایی که از سال 82 به بعد منتشر شده را در نمایشگاه عرضه کنند و در همان دو روز نخست نمایشگاه بیش از 300 عنوان از این کتاب‌ها را جمع‌آوری کرد. از سوی دیگر تغییراتی که برای نخستین بار در چینش نمایشگاه ایجاد شده بود، اعتراض عده‌ای از ناشران و مراجعه کنندگان را دامن زد. محسن باقرزاده مدیر انتشارات توس مشکلات این شیوه جدید را این گونه بازگو می کند.
اطلاعاتی که میخواستم به من ندادن، در نتیجه من نتونستم از چهار تا نویسندم دعوت کنم بیا در تو قرفه من که اونا بتونن با مخاطبین خودشون صحبت بکنن. اصلا ما امکان یه لحظه استراحت در توی این قرفه‌مون نداشتیم. پس اون مثلا یه انتشارات مثل توس که سابقه 50 ساله و عناوین زیاد ما در ظرف 58 عنوانم جدید ما در آورده بودیم و کتابو گذاشتیم. نتونیستیم اصلا قفسه بندی کنیم، دکور بزنیم و چهار تا صندلی بزنیم اینجا برای مراجعینمون بتونیم باهاشون صحبت بکنیم. در اول عده‌ای بودن بسیار در رفاه و آسایش، نشون میده که مثل همه کار دیگه اینجا روابط هم خوب فرماست.
اما ناشری دیگر عقیده دارد نمایشگاه امسال بهتر از دوره‌های پیش برگزار شد و برای ناشران هم سود خوبی در بر داشت. صادق سمیعی مدیر انتشارات کتابسرا:
امسال هم خب فروش از سال‌های قبل به مراتب بالاتر بود. علتش هم گرانی کتابه، نه افزایش فروش نیست، گرانی کتابه. مثلا پارسال اگر یک کتابی بود به طور متوسط 4 تا 5 هزار تومان، امسال این تقریبا دو برابر شد. قرار بودش که این کارتخانها، یعنی این بنهای کتابی که میدادن، طریق کارتهای الکترونیک داده بشه که این کارتخانها حتی تا اون روز آخر هم کار نمی کرد، صحیح کار نمی کرد. به طور کلی یک گرد همایی درجه یکیست که هر سال از سال قبل بهتر داره میشه.
یک ماه پیش نامه ای از اتحادیه ناشران تهران خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد که شدیداً نسبت به آنچه که معطلی بیش از اندازه کتاب‌ها در اداره ممیزی وزارت ارشاد خوانده شده بود اعتراض داشتند. ماه‌های باقی مانده تا نمایشگاه سال بعد فرصتی است تا تغییر یا عدم تغییر سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی در عرصه کتاب مجال ظهور یابند.
شنوندگان گرامی، 21مین نمایشگاه کتاب تهران. صدای شما صدای فرداست. برای ما اسمس بفرستید، بر روی دستگاه تلفن پیامگیر ما پیام بگذارید و یا ایمیل روانه کنید. تنها به یک شرط که نزاکت گفتاری و نوشتاری را در مورد مسائل و افراد رعایت کنید. تلفن اسمس گیر ما 00420-733-595-555.
این رادیو فرداست.
با سپاس از شما که تاکنون از آغاز مجله با ما بودید و همچنین خوش آمدگویی به شمایی که تازه به ما پیوستید. در کنار شما خواهیم بود در نیم ساعت آینده که در این بخش برنامه نگاه تازه برنامه جوانان رو داریم و مطمئن هستیم که جوانان به انتظار اون هستن. اما چون همیشه نخست، خلاصه خبرها از همکارم فریدون زرنگار.
با سلامی دوباره. به گزارش خبرگزاری رسمی چین، تنها در استان سیچوان در جنوب غربی آن کشور بین 3 تا 5 هزار نفر بر اثر زلزله‌ای که سحرگاه امروز دوشنبه روی داد جان خود را از دست دادند. شدت این زلزله 7.8 ریشتر اعلام شده است. خبرگزاری شینهوا به نقل قول از مسئولان محلی شمار مجروحان در منطقه بیچوان در استان سیچوان را بیش از 10,000 نفر برآورد کرده است. بر پایه گزارش‌های رسیده، دور جدید گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی با هیئت 3 نفره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پشت درهای بسته در تهران آغاز شده است. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته پیش بینی کرد که این گفتگوها به احتمال زیاد 3 روز به درازا خواهد کشید. نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان امروز دوشنبه اعلام کرد که وزیران متعلق به حزب او قصد دارند از حکومت پاکستان استعفا دهند، زیرا این حزب نتوانسته است بر سر بازگرداندن قضات برکنار شده توسط پرویز مشرف با شریک مهم دیگرش در این ائتلاف به توافق برسد. با این حال آقای شریف وعده داد که حزب او به حمایت از دولت ادامه خواهد داد. در پی شکست هواداران پرویز مشرف در انتخابات پارلمانی پاکستان از ائتلاف حزب نواز شریف و بی‌نظیر بوتو، دو حزب بر سر بازگرداندن 60 قاضی برکنار شده موافقت کردند، اما نتوانستند در مورد شیوه و زمان انجام آن به توافق برسند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر جدید روسیه امروز دوشنبه ترکیب کابینه خود را تعیین کرد. آقای پوتین در اولین جلسه کاری که پس از کسب مقام نخست وزیری روسیه تشکیل داد و دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری جدید این کشور در آن حضور داشت گفت شمار معاونان نخست وزیر افزایش یافته. نخست وزیر 2 معاون اول و 3 معاون دیگر خواهد داشت. یک معاون ریاست دفتر نخست وزیر را عهده‌دار می شود و معاون دیگر زمام وزارت دارایی را در دست خواهد داشت. و امروز بار دیگر درگیری ها در شهر ترابلس در شمال لبنان آغاز شد. بر اساس گزارش خبرگزاری ها این درگیری ها سربازانی را که روز یک شنبه گذشته در این منطقه مستقر شده بودند وادار به عقب نشینی کرد. شهرهای بیروت و ترابلس و حومه آنها هفته گذشته صحنه نبرد میان هواداران دولت لبنان که غرب از آن پشتیبانی میکند با شبه نظامیان وفادار به حزب الله، گروه مخالف دولت بود.
با سپاس از شما آقای زرنگار. و نوبت میرسد به برنامه ویژه جوانان ما. نگاه تازه، کاری شنیدنی از محمد رضا کاظمی و محمد زرقامی. این دو همکار جوان ما این هفته به مسئله عشق جوانان یا گروهی از جوانان به خواننده شدن میپردازند. نگاه تازه.
نگاه تازه. سلام، همونطور که وعده داده بودیم برنامه امشب اختصاص داره به همه اونایی که عاشق خوندنن و میخوان خواننده شن.
شنوندهای زیادی میخواستن تو این برنامه شرکت کنن، در واقع ما فقط تونستیم از بین درخواستای زیاد چند تا رو انتخاب کنیم. یکی از اونها از خیام با ترانه ای از داریوش.
اینکه بی تو خودم رو در کتن را میبینم، بچا که پا میذارم در اونجا میبینم. هنوز چشمات یادمه، باره در
البته هنوز برنامه خوانندگی شنونده ها تموم نشده، چند تا شنونده دیگه هم هستن که تو صف وایستادن و منتظرن که بیان برای شما ترانه هاشون رو
اجرا کنن. ایران دیگه، ایران استعداد خیلی زیاد هستش و ما خیلی خوشحالیم
به استعداد خوانندگی و خیلی از جوونا دوست دارن که خواننده بشن. من یک سری که زده بودم به این سایت های اینترنتی که مثلا آلبوم های خواننده ها رو میذارن، ماشاءالله همه هم میذارن دانلود بشه و راحت و چه ضرری به این کمپانی ها میزنن، دیدم که چقدر خواننده داریم که تا به حال من اسمشون هم نشنیدم.
خب با اومدن اینترنت و دسترسی خیلی از جوونا به کامپیوتر و اینها تولید موسیقی خیلی راحت شده. آره
ماشاءالله همه ایرانی ها هم که دستی در کار ترانه دارن.
من خیلی دوست داشتم که تو به عنوان خواننده میخونی تو برنامه امشب.
نه دیگه امشب هنرمند زیاد داریم، من نمیتونم بخونم، ولی حالا جدای از همه این ماجراها که منم دوست داشتم بخونم، خودت هم که هم دستی به کار گیاریه نوازندگی میخوندی، اما اجازه بده که بریم سراغ یکی از خواننده های خیلی قدیمی.
بله آقای عارف.
بله 47 ساله در این حرفه داره فعالیت میکنه، ترانه های ماندگار خوبی داره،
از جمله سلطان قلب ها
که دیگه
همیشه سلطان قلب ها میمونه
و همه هم وقتی میخوان اسم ببرن از آقای عارف میگن سلطان قلب ها.
در هر صورت آقای عارف مهمون اول برنامه ما هستش و امیدواریم که بتونه کمک بکنه به کسایی که علاقه دارن به این رشته و دوست دارن خواننده بشن. آره. از جمله حافظ که اول برنامه برامون خوند.
البته فکر کنم محمد رضا جون اشتباه کردی، حافظ نبود، خیام بود. تو انقدر برای شعر رفته بودی که دیگه
برصد چون خیام هم شاعر بزرگی بود من اشتباه گرفتم. خب پس بریم سراغ آقای عارف در دبی. آقای عارف خوش اومدین به برنامه امشب ما.
خواهش میکنم، در خدمتتونم.
خب آقای عارف خیلی از شنونده‌های ما علاقه‌مندن به خواننده شدن، میشه یکم توضیح بدین چه جوری میشه خواننده شد؟
ببینید این صحبتی که من میکنم مقطعی در امریکا رو خدمتتون عرض میکنم، به خصوص کالیفرنیا. اونجاست که یه مقدار تولید میکنن و به دنبال این هستن که یه کسایی بیان، حالا اصلا هم اهمیت نمیدن که اینایی که میان تو کار خوندن آگاهی دارن، اصلا موسیقی رو میشناسن یا صدا دارن یا میتونن بخونن. مطلبی که اهمیت میدن اینه که آیا حاضره یه رقم قابل ملاحظه بده که اینها براش این تولید رو بکنن، حالا هر چی که هست. اجازتن خواننده هایی که هنرمندن و خوش صدان و اینا خود به خود کنار رفتن. در گذشته در داخل ایران به این نحو بود که خواننده های خوش صدا اعتبارشون از طریق رادیو و مراحل موسیقی مثل فرهنگ هنر اینا تایید میشدن.
یعنی همینطوری کسی نمیتونست بره مثلا برای خودش تو استودیو ضبط کنه؟
نبود. به هیچ عنوان امکانش نبود. البته در مورد ترانه های روز مسئله به این نحوه که الان حرف اول رو مهندسی صدا engineering sound میزنه. این مسئله خیلی وسیعه، باعث شده که الان حتی صداهایی رو که کوک نیستن خارج از قاعده میخونن از یه دستگاهی رد میکنن و نتیجتاً صدا اصلاح میشه، ولی در واقع موقعی که روی صحنه کنسرت زنده داره اون موقع آدم متوجه میشه که این آدم با اونی که روی سی دی شنیده خیلی فرق داره.
خب این مهران بود از خرم‌آباد، یکی دیگه از شنونده‌های برنامه نگاه تازه. فکر کنم با ساوند انجینیرینگ یه کاری بشه براش کرد.
حالا بگذریم. آقای عارف یه چیزی تو ذهن همه جوونا هست که مثلا فکر میکنن که خوانندگی موزیک پاپ خیلی ساده تره، به همین دلیل کلاس هم نرن میتونن بیان خواننده بشن. واقعا اینطوره؟
به این سادگی. مرحله اولینه که هر کسی که علاقه داره خواننده بشه اول بره موسیقی پایه رو یاد بگیره، یعنی بره توی کلاسی که مورد تاییده کسانی که اهل فن هستن دستی به ساز داشته باشه، حداقل بدونه چی داره میخونه. اصلا بعضی صداهاشون از یه جای حنجرهشون میدن بیرون که آدم تعجب میکنه که این صدا چی میخواد بشه، یا تو دماغی یا دهن بسته. اینا لازمه تعلیم ببینن، خوندن به این صورت نیست.
اینا اولین جا به کجا میرن؟ یعنی کجا مراجعه میکنن؟
ببینید یک کسایی هستن که ویدیو کلیپ میگیرن، یک کسایی هستن که تنظیم کننده هستن. اول به اونا مراجعه میکنن، آهنگ شعر معلوم میشه، ارکسترش ضبط میشه، همه کاراش آماده میشه، ایشون هم میان یه روزی به هر ترتیبی که هست کم و زیاد بالا و پایین میخونه و بعد این رو جمع میکنن. اینا تمام مخارج داره، این مراحلی که من دارم بهتون میگم.
چقدر حدودا در میاد؟
مثلا فرض کن 8 آهنگ رو باش قرارداد میبندن، 8 تا 5000 دلار که حساب بکنی فقط 40000 دلار پول آهنگ و تنظیم و این صحبت ها.
بدون ضبط؟
بدون ضبط. البته اینی که میگم بدون ضبط، بعضی از این آهنگسازا خودشون توی خونهشون با کامپیوتر اینا ریکوردینگ رو انجام میدن. شما فکر کنید این یه رقمه، بعد رقم شاعر یه رقمه، استودیو ساعتی یه رقمیه و بعدش ویدیو کلیپ که اصلا یه بحث دیگه است. اون بستگی داره که بخوام با هلیکوپتر ویدیو کلیپشون ضبط کنن یا شیر و ببر و پلنگ تو برنامه‌شون کنن.
آقای عارف، پس کمپانی در نهایت فکر کنم کمپانی سرمایه گذاری رو صدای جوونا نمی کنه، اینا خود جوونا هستن که سرمایه گذاری میکنن برای خودشون.
همشون پولشون تو دستشونه میان.
یعنی اصلا دیگه نداره، اون مدل منقرض شده دیگه.
بر به همین دلیله که کمپانی ها راغب و مایل نیستن با خواننده های معروف زیاد کار بکنن، چون نفعی براشون نداره به اون صورت.
اون وقت سرنوشت اینجور خواننده ها چی میشه؟
اینا آخرش الان حتی اینقدر قضیه گسترش داره که یک کانال تلویزیونی توی این رسانه هایی که از طرف ماهواره پخش میشه، یک کانالی هست که از صبح تا شب 24 ساعت ویدیوهای این بچه ها رو پخش میکنه که همگی گمنامن و همگی فقط یه بار دو بار شنیده میشه و تموم میشه، ولی دل اونا خوشه که از تلویزیون پخش شده. ببینید چقدر قضیه وسیعه، چه بودجه ای پشت این مسئله است که حتی کسی کانال میگیره که اینها رو پخش بکنه. من کسانی رو میشناسم که اومدن از لس آنجلس به اینجا و به دنبال این بچه ها هستن که براشون برنامه چینی بکنن و کسانی هم هستن که
یعنی تله بذارن؟
تله نمیشه بهش گفت. کسی که داره این کار میکنه معمولا با هر چهره ای کار کرده چهره شده اون آدم، مثل آقای شهبال شهپره. اینو من اسمی برم. ایشون الان یه تصمیمی دارن که در دبی، البته بسیار هم مسئله مخفیه فکر میکنم هنوز قطعی نشده، ولی به من گفتن این خیال دارن.
یعنی ایشون استفاده مالی میکنه از اینها؟
آقای شهبال شهپره معمولا کسی هستن که بچه‌هایی رو که انتخاب میکنن معمولا واجد شرایطن و کارشون هم درسته. تا به حال نشده که کار غیرعادی انجام بدن. ولیکن یه کسای دیگه هستن که این مطلب رو به عنوان یک تجارت به حساب بیارن و سعی میکنن کسانی دیگه رو بیارن توی کار و یه کاری بکنن اون هدفی رو که خودشون دلشون میخواد انجام بده.
یه اشاره هم به تلویزیون ها داشتین، اونا چقدر توی این ماجرا تأثیر دارن؟
بله، اونها هم منتظرن ببینن که کدوم ویدیویی رو آقای کوجی بهشون میدن. آقای کوجی وقتی که ویدیو دستشون میاد خودشون میارن به تلویزیون ها پخش میکنن و ترتیب پخششون میدن، تعدادش رو، دفعاتش رو، همش رو کنترل میکنن.
منظور آقای عارف کوجی زادوریه که
بسیاری از کلیپ های جدید توسط ایشون تولید میشه.
شده.
اون که هرچی عقل دنیاست خونه داره تو چشاش، اون که ناچاره بخنده اما گریه از خنده هاش، اون منم، اون منم، اون منم.
اینم اولیا بود از سبزوار که ترانه ای از گوگوش رو خوند.
خب آقای عارف، تحت این شرایط دیگه خواننده خوبی نمیتونه ظهور کنه.
الان جوانایی هستن که صداهای خیلی قشنگی دارن. حالا بعد از همه این بحثا یکیشون یه ترانه هم روی سلطان قلبای من خونده، رضا صادقی، این صدای قشنگی داره، البته خوب میخونه. آقای دکتر اصفهانی، پسر آقای ایرج، اینا صداشون خوبه.
در پایان این مصاحبه به این نتیجه دارم میرسم که برای خواننده شدن لااقل در دوره شما جیب پرپول زیاد مسئله مهمی نبوده، ولی در این دوره مثل این که اگر جیب پرپولی نداشته باشی باید دور خوانندگی رو خط بکشی.
اگر صدا نداشته باشی، آخه اگه بعضی اگه صدا و حنجره مستعدی دارن میتونن خودشون نشون بدن. ببینید بعضی از نوازنده‌هایی که توی هنرستانای موسیقی اروپا و آمریکا درس میخونن میان کنار خیابون سازشون در میارن میزنن، شما بلافاصله متوجه میشین که این نوازنده خوبیه. یعنی لازم نیست حتی برید تو کنسرت‌های بزرگ، شما همه جا میتونید اگر میخونید و خوب میخونید و درست میخونید صدای خودتون به گوش دنیا برسونید و هم فوری متوجهتون میشن.
ولی به هر حال کمپانی‌ها حاضر به سرمایه‌گذاری نیستن.
نخیر، کمپانی‌های الانی که توی امریکا هستن که شعاراشون همین که ما موسیقی رو حفظ می‌کنیم اینطور نیست، حفظ نمی‌کنن. اونا فقط به مسائل شخصی خودشون می‌خوان.
مامانش قهر می‌کنه، می‌خواد بیاد یه شب خواننده بشه. بقال و زقال و گوبون پوش میخواد مروشه یه شب گندشه. این روزا هرکی بلده سون بزنه فکر میکنه آهنگزازه به توبنه. شعرم که دیگه این روزا همه میگم، موسیقی پاپم که دیگه آپنه. اکبر آقای باقبون میگفت از برشون خیلی خوب میخونه، میخواد بیا تهرون و آهنگ بسازه. میگفت موسیقی موسیقم خیلی خوب میدونه. آخه عروسی
بریم سراغ مهین آبادانی،
مدیر شرکت آونگ،
تولید کننده آثار موسیقایی. قبل از انقلاب هم شرکت آونگ فعالیت میکرده و بعد از انقلاب هم توی آمریکا
یه 10-15 سالی هست
همچنان داره فعالیتش رو ادامه میده.
خب خانم آبادانی، این جریان پول گرفتن شرکت ها از خواننده ها چیه؟ آیا شما هم پول میگیرین؟
والا من متاسفانه میدونم که بعضی از این خوانندگان ما به بعضی از شرکت ها مراجعه میکنن و آلبومشون رو در اختیار اونا میذارن و به علت شرایط موجود که بازار فروش بسیار پایین و بد هستش، بعضی از شرکت ها هستن که واقعا حتی چون میدونن که نمیتونن هزینه های اولیه پخش یک آلبوم رو هم بدن، مثل مثلا زدن جلدش و دیزاینش و یا تکثیر سی دی و اینا رو نمیتونن انجام بدن، از خود اون خواننده یه مقادیری پول میگیرن که به این مسائل کمک بکنه. ولی ما واقعا تا به حال تا این لحظه در عرض این 15 سالی که واقعا شروع به کار کردیم در آمریکا، هیچ وقت پول خواننده یا خرجی که میخواد بکنه برای ما اهمیت نداشته و چیزی که برای ما واقعا مورد توجه بوده کیفیت کار بوده. من شما شاید باور نکنین که در روزی نیست که من دو سه تا آلبوم آماده از سر تا سر دنیا جوونامون نداشته باشم و بچه‌ها خیلی زحمت میکشن. من فکر میکنم واقعا خیلی خرج میکنن برای این آلبوم های خودشون، توقع دارن که بالاخره یه کسی یه شرکتی پیدا بشه که این آلبوماشون رو پخش بکنه. ولی ما متاسفانه یا خوشبختانه واقعا بخوام بگم اینه که این آلبوم ها اونطوری نیستش که هر آلبومی دستمون برسه و حتی بخواد به ما پیشنهادی بکنه برای پرداخت پولی یا چیزی و ما این کار رو انجام بدیم. به همین دلیل هستش که ما دستچین میکنیم، واقعا کار کسی رو قبول میکنیم بدون اینکه پولی ازش بگیریم و حتی خودمون پول زیادی براش میذاریم، ویدیوهای خوب میگیریم و کارشو پروموت میکنیم. کسایی که میدونیم که استعداد دارن، کسایی که میدونیم که کارشون موفقه، واقعا این کار رو باهاشون انجام میدیم.
قریب خسته از سفر، یه آشیونی واسه یه پرنده یه شکست پر. خوشم که عشق تو بازم عزیز و ساده بود، تو وایه خدای من تو را به من نداده بود، وایه خدای من تو را به من نداده بود.
اینم اوی بود از کاشان که خیلی دوست داره خواننده بشه و تلاش زیادی برای این کار میکنه.
خب خانم آبادانی، قبل از انقلاب یک کمیته‌ای بود که نظارت میکرد به کار خواننده ها، ولی الان این نظارت توسط چه کسی صورت میگیره؟ مثلا توی کمپانی شما؟
ببینید، اولا که بالاخره تعدادی که در این مدت سالی که توی این کارها بودیم بالاخره یه مقداری تجربه به دست آوردیم، چون بالاخره من خودم چون شعر میگم، کارم تو دست ترانه هست، بالاخره میتونم رو ترانه ها نظر بدم. پسر من به علت اینکه از بچگی تو کار موزیک بوده، اون بالاخره نظری داره و معمولا ما به یکی دو نفر کسایی که اطرافمون هستن و تو کار موزیک واردن آهنگساز هستن، معمولا یه آلبوم رو باشون مشورت میکنیم. ما الان فقط خودمون هستیم که روی اینا الان اوکی میذاریم. ما دیگه نداریم کسایی که 20 نفر بشینن و ببینن که از هر نظر آیا این شایستگی اینو داره که مثلا بیاد تو دنیا پخش بشه. و بعد از این امروز هم الان با این تلویزیونهای مختلفی که هست، حتی اگر ما این کارا رو نکنیم، تمام جوونا ویدیوهای خودشون رو در اختیار اینا میذارن، در هر صورت پخش میشه و کسی هم اصلا کنترل نداره. اصلا برای تلویزیون ها مهم نیست که چه ویدیویی رو دارن پخش میکنن.
دلیل عدم تمایل شرکت ها برای خرید آلبوم خواننده های بزرگ چیه خانم آبادانی؟
دلیلش این هستش که با وضعیت بد بازار، خواننده‌های قدیمی ما الان قیمتی که روی آلبوماشون می‌ذارن قیمتی هست که در حال حاضر هیچ کمپانی قادر به خرید این آلبوما نیست. الان وقتی با جوونا کار میشه، این کتابی که تازه تو بازار میاد به علت اینکه کمپانی پولی برای اونا پرداخت نمیکنه و فقط در حد کمکشون برای تبلیغاتشونه و به اینی که به مردم اونا رو معرفی بکنه پولی به خواننده داده نمیشه.
چقدر احتمال موفقیت برای یه خواننده جدید وجود داره؟
خیلی کم اتفاق میفته. شاید من بگم 1% از آلبومایی که الان ساخته میشه شاید یه موقعی موفق بشه، یه آهنگی توش باشه که تو دل مردم بشینه و اون خواننده رو سر زبونا بندازه. الان در وضعیت فعلی ما به علت وجود این همه تلویزیونا الان میگم تنها فقط صدا کافی نیست. من خواننده دادم تو بازار و زحمت بسیار زیادی براش کشیدم که شاید این خواننده میتونم بگم توی جوونا صداش بی‌نظیر بود، ولی متاسفانه حالا شرایط دیگه‌ای رو که باید شاید نداشت و اونطوری که میباید موفق نشد و واقعا تنها خواننده‌ای بود که توی این شرکت اومد و من از A to Z مخارج اون رو دادم در زمانی که هیچ خواننده‌ای پولی کار برای یه خواننده جدید از اول بهش نمیدن.
میشه بگید کی بود اون خواننده؟
بله اسمش رو میتونم بگم، ولی خب شاید درست نباشه. اسمش آیدین هست و واقعا من خودم این کسایی بودم که از لحظه اول خیلی به صداش اعتقاد داشتم و واقعا فکر میکردم وقتی به بازار بیاد بازار رو قبضه میکنه، ولی متاسفانه میگم بعضی وقتا صدای تنها کافی نیست.
خب با این حساب شاید این شنونده برنامه نگاه تازه هم بتونه یک کاری بکنه.
بوی از دلش کجا نمونده، بی تو بی مکن جدایی، از کجا سوزای آشنایی، بی تو زبونه نامهربونه، بی تو دل من شده باسی بوده.
خانم آبادانی، الان شما آلبوم جدید افشین رو تولید کردین، آلبوم رو خود افشین هزینه شو داده یا کمپانی؟
نه ما هزینه کردیم.
چقدر برای این آلبوم هزینه شده؟
بالای 100 هزار دلار رو نزدیک به شاید 115 هزار دلار خرج این آلبوم شده، ولی شاید فروش اون به 1/5 مقداری هم که خرج شده نرسیده باشه. بله.
اون وقت از این مبلغ چقدر رو خود خواننده دستمزد گرفته؟
ببینید اینا یه مسائل خصوصی، متاسفانه من نمیتونم به شما بگم.
به طور تقریبی مثلا 20,000 30,000 دلار؟
نه یه شاید هم یه مقداری بیشتر، ولی میگم متاسفانه نه تقصیر اوناست. آلبوم آقای افشین بسیار آلبوم قشنگیه، نه تنها آقای افشین، من فکر میکنم حتی بهترین ها، یعنی مثل آقای افشین تمام اونهایی هم که خوب هستن میان توی بازار، الان به وضع فروش کساده، اصلا خرابه، همه دارن مینالن. من بسیاری از مغازه ها دارم میبینم هر روز که تا زنگ میزنیم باشون تماس میگیریم برای گرفتن سفارش، همشون داره در حال بستن اون قسمت هستن، چون میگم فقط جاشونه گرفتن.
یه خواننده تازه کار که آلبومشو آورده و شما پخش کردین میتونه امیدوار باشه که یه مبلغی حتی کمتر از این مبلغ دریافت کنه؟
هیچ شرکتی حاضر نیست دیگه برای هیچ خواننده‌ای که تازه میخواد به بازار بیاد خرجی بکنه، چون میدونه که به هیچ وجه به هیچ وجه قادر نیستش که پولی برگردونه، پولایی که داده برگردونه. به همین جهت هست که الان تمام بیشتر جوانای ما که الان خودشون سیدیشون رو آماده میکنن، ویدیوهاشون هم آماده میکنن، فقط از خدا میخوان که یه شرکتی بیاد و اینو براشون پخش بکنه.
همه شیشو هستی شدن، من یکی میوندم، یه عمریه که دارم به صوبه نوشاپنو باه میزنم، اما حالا از اون بیپولی شیشو هشت میزنم، آبرومو با پول دارم تاخ میزنم، گاهی باخ میزنم، گاهی تاخ میزنم، گاهی باخ میزنم، گاهی تاخ میزنم، گاهی باخ میزنم. تحییه کننده پول نمیده، پول که هیچی به اسرائیل جون نمیده، سی تا قسط یک ماه رو دنبال هم رج میکنه، واسه وصول هر کدوم گردنش رو کج میکنه، گاهی کج میکنه، گاهی لج 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 میکنه.
خب برنامه امشب دیگه داره وقتش تموم میشه.
نه سب کن بهت بگم که وقتش تموم نمیشه، چون هفته آینده قسمت دوم ماجرای خواننده شدن رو میشنوین، اونم از زبون یکی از همین خواننده ها که اومده و
خواننده شده بعدم دوباره ول کرد.
آره.
با ما تماس گرفتین، ایمیل زدین،
ممنونیم ازتون.
اس‌ام‌اس دادید. از جمله
جواد. بازم ممنونیم.
از جمله جواد از شیراز، مجتبی قربانی، میم الف، سپر از فرانسه، خیام و آریا که معلوم نیست از کجا.
و لیلا که گفته با منصور مصاحبه کنیم. یک ایمیل انتقادی هم داشتیم. از هادی که در خراسان زندگی میکنه. هادی برای ما گفته که چرا ما به مسائلی میپردازیم که کمتر عملیه. البته من نقل به مضمون بکنم. منظورش اینه که ما چرا به مثلا مسئله تحصیلی پرداختیم و به مسائل عملی تری مثل بیکاری اینجور چیزا که جوونا باش دست به گریبونن نپرداختیم.
برسات فکر کردیم که خیلی از جوانام دوست دارن برن تحصیل کنن و البته تحصیل توی خارج هم لزوماً مشمول افراد ثروتمند نمیشه و الان توی سالهای اخیر به خصوص خیلی افرادی از طبقات متوسط و پایین هم
تونستن برن تحصیل کنن. به هر حال خواستن
توانستن است. شما مگه انتقادی دارید، پیشنهادی دارید، نظری دارید، با ما تماس بگیرید jawanan@radiofarda.com
و 2042-02-21-12-41-14. من محمد زرقامی
و من هم محمد رضا کاظمی
براتون هفته خوبی رو آرزو میکنیم. برنامه امشب رو با ترانه آوازخون سروده سعید دبیری
با صدای فریدون فرخزاد و نوشافرین به پایان میبریم.
سکوت شبانه میشکنه با آواز من میخونم پرنده یک پرنده آوازم پرواز من میدونم میخونم منم یک عاشق آواز خون یک قولی
با قلبم میخونم با هر غریبی هم زبون میمونم
من میخونم آواز من عشق منه یه سشق پرنده ای به پرواز سلام چه خوب چه بد صدا بهانه است میزنه آواز خون نواز میخونم مثل یه بچه پرشورم میرخصم
آزادم من آزاد
من سباشتر از بارونم همچون باد میخندم تو قلبم جوونم
ای تو مثل من ای عاشق با من باش
با من باش ما همه مهمونی ها به پا بیا برسیم بخونی آواز من مثل منه مثل عشق پرندهی به پرواز صدام چه خوب چه بد صدا بهان است از احساس آواز خون لبی زنده آواز
میخونم آواز خون عاشقم تا زندم
عاشق میخونم آواز پره تو خونم میدونم شب من
همین شب قشنگی اجتماعم
میخندی میخونی
تو چشم هم مهربونی میدونی
من میخونم آواز من مثل منه مثل عشق پرندهی به پرواز صدام چه خوب چه بد صدا بهانه از احساس آواز خون لبریز ناباز سکوت شبانه میشکنه با آواز من میخونم پرندم یه پرنده آوازم پرهاز من میدونم سکوت شبانه میشکنه با آواز من میخونم
عشق به خوانندگی و خواننده شدن برنامه نگاه تازه را می شنیدید که امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج‌های کوتاه بشنوید.
از ساعت 20:30 تا نیمه شب 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
در فرصت کوتاهی که باقی مانده به یکی دو اسمس ارسالی بپردازید. شنوندهی بدون ذکر نام خود نوشته فقط بگید پول نفت چی میشه؟ حسین از بابل نوشته امیدواریم که فلسطینی ها و اسرائیلی ها با تفاهم با یکدیگر به آرامش و صلح همیشگی برسند. آنها باید خودشان به فکر یکدیگر باشند چرا که همسایه نزدیک بهتر از فامیل دور است. شنوندگان گرامی، تلفن اس ام اس گیر ما 2420 733 595 555 و تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما morqab.com. تکرار می کنم morqab.com. در پایان این مجله شامگاهی، من الهه روانشاد به اتفاق گروه زیادی از همکارانم که در تهیه و تدارک این برنامه همیاری کردن، برایتان شب خوشی آرزو کرده و از همراهی شما سپاسگزاریم. دلتون شاد و لبتون خندان باد.